سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای ارایتی پور، امشب چون شب رحلت حضرت امام هست، میخوام یکم در مورد ویژگی های شخصیتی حضرت امام با شما به عنوان یک جوون پویای در واقع انقلاب اسلامی صحبت کنیم، کسی که در جبهه انقلاب فعالیت های فرهنگی خوب و تاثیرگذاری داره. این که میگن عشق به خمینی عشق به همه خوبی هاست یعنی چی دکتر؟
من تون عرض بکنم که خیلی البته بداهه موضوع برنامه عوض شد، خب اما چشمان در خدمتون هستم. خدمتتون عرض بشم که امام یه کتابی داره، شرح جنود عقل و جهل.
درسته.
من واقعا توصیه میکنم عزیزان اگه فرصت میکنم بخونن اینو. یعنی اصلا من میگم کسایی که اصلا اسلامو قبولم ندارن بخونن. آم چطور ما الان مثلا میریم مثلا چه میدونم یه نظریه یه فرضیه از یه اندیشمندی یه طرف اون طرف دنیاست، اصلا میریم میخونیم بررسی میکنیم.
درسته.
اصلا با حتی با این دید میگم بخونن. اون موقع تازه متوجه میشیم ما که چطور یه نفر میتونه همچین انقلابی راه بندازه. متاسفانه وجه سیاسی امام اونقدر غالب شده که باعث شده خیلی اون وجه عرفانی ایشون رو نبینن، خب اون وجه اخلاقی ایشون رو در واقع نبینن. امام حدیث جنود عقل و جهل امام صادق علیه السلام رو شرح میدن و به معنی واقعی کلمه بر آدم جا میفته که چطور یا انسان میتونه رشد بکنه، این مسیر رشد و متخلق به اخلاق بودن، مقید بودن، با تقوا بودن، پرهیزگار بودن، همه رو با آدم نشون میده و اصلا تئوریک نیست. نویسنده کاملا مشخصه، روی جمله جمله مجرب بوده، تجربه شده بوده و کار میکرد. همه خوبی ها یعنی همون صفات خوب، همون جنود عقل.
درسته.
امام انقدر زیبا این همه این خوبی ها رو نشون میده و به آدم اثبات میکنه، به خواننده اثبات میکنه که چطور باید انسان تجلیگاه صفات الله باشه، صفات چه عرض کنم رحمانیت، رزاق بودن، ستار بودن، همین صفات خوب خدا که همه صفات خدا خوبه در واقع. و میخوام بگم که صرفا یه بحث تئوریک نیست، یه عرفان کاملا عملیه، مشخصه در خود ایشون خیلی از اینها تبلور کرده بوده.
درست.
جامعیت در واقع انسان نتیجه پرداخت معتدل و درست به تمام صفاته. میبینید در این حالی که مثلا حواس ایشون تا توجهشون به یه قنچه گله که حالا چکه باز شده باز نشده، در این حال دارن مثلا جنگم مدیریت میکنن. ببینید خیلی سخته، اصلا اینجوری ساده نیستش. واقعا آدم به ظرفیت روحی بالایی میخواد که آدم مثلا بتونه دستوری بده که بر مبنای اون دستور ممکن باشه، ممکنه مثلا افرادی کشته بشن، به شهادت برسن. میخوام بگم اما خب اون لازمه.
درسته.
یعنی یک ظرفیت، یک سرعت بسیار بالایی میخواد
و اطمینان قلبی به اون تصمیم.
بله.
دیگه
یعنی بله، بله،
این که
بله،
میگن
بله.
که با ضمیری مطمئن.
بله، در وصیت نامه‌شون.
بله.
کاملا.
آقای رایفی پور عزیز، یکی از در واقع منویات حضرت امام و بعد مقام معظم رهبری، صدور انقلاب اسلامی، صدور این لایف استایل و سبک زندگی به تمام دنیا بوده که ما این روزها در آمریکا یک شلوغیایی رو میبینیم، یک جنبش اجتماعی رو میبینیم که خود آمریکایی ها دارن میگن که آقا ایران توش دست داره. این ایران توش دست داره چقدر ربط داره به این صدور انقلاب؟ یعنی ما این جنبش اجتماعی که در آمریکا اتفاق افتاده چقدر برخواسته و متأثر از همین انقلاب اسلامی ماست؟
این رو که خدمتتون عرض کنم، چند وقت پیش یکی از این گروه هایی که توی فرانسه شنبه ها در واقع اینا معترضن به نظام در واقع لیبرال سرمایه‌داری،
بله،
اینا ظاهرا اومده بودن ایران. یکی از اینا یه حرف عجیبی میزد، میگفتش که و حتی سخنگوشون که این اصلا رسما اعلام کرد، یعنی تو اخبار هست میتونن رصد کنن شنوندگان عزیز، گفتش که ما سخنگوی اینا گفت ما از انقلاب ایران الگو گرفتیم. یعنی بعد از 40 سال تو فرانسه ما خودمون همچین باوری نداشتیم نسبت به خودمون ها، یعنی بدون تعارف مردم رو دارم میگم ها.
بله.
که عجب، یعنی تو فرانسه ممکنه هر شنبه با وجود حتی کرونا مردم بیان اعتراض کنن به سرمایه‌داری و الگوشون ما ایرانیاییم. یا مثلا یه سری عبارتهایی داریم، یه سری افراد سرشناس و در واقع اعضای برجسته اندیشگرای آمریکایی عبارتهایی در مورد انقلاب اسلامی ما استفاده کردن که ما واقعا خودمون باور نداریم همچین چیزی رو. عمومونو دارم عرض میکنم.
بله.
مثلا به عنوان خطرناکترین دشمن تمدن غرب در سر تا سر تاریخ، یعنی از زمان شما یونان باستان تا الان تو کل کره زمین هیچ خطر بزرگتر از انقلاب اسلامی نبوده. یعنی امریکایی‌ها دارن این حرفو میزنن که استقرار موشک‌های اتمی شوروی تو کوبا براشون توی وجبیشون مطرح شده، اونا خطر بزرگتری ندونستن.
عجب.
پس الا اینکه یه مسئله اینجا هست که ما خودمونم واقف نیستیم در واقع، یعنی به این ارزندی به این ارزش به نظرم ما خودمونم واقف نیستیم. این در واقع اتفاقی که انقلاب اسلامی رقم زده این که تا قرون وسطا یه حرف توی دنیا بوده، این که آقا فقط بندگی کنید، ولو این بندگی شما با تحریفاتی که در یه سری از ادیان صورت گرفته بود با زندگی همسو نباشه.
درسته.
از قرون وسطا بشر میاد میگه نه خیر آقا، بندگی رو ما میبوسیم میذاریم کنار، ما میگه فقط سراغ زندگی. حرف انقلاب اسلامی این بود، بندگی در کنار زندگی. اصلا به ابدا حرف انقلاب اسلامی نیستش که ما دنیا رو بذاریم کنار. نه خیر. همین ابتدای این که تلفن رو بس کردم و من داشتم فرموشت حضرت عالی رو گوش میکردم، دیدم شما نکته خیلی مهمی رو فرمودید. این که شما نگاه بکنید این که مسئولین ما یا در رأس مسئولین ما رهبر انقلاب کاملا خودشون رو مقید به علوم پزشکی دونستن.
بله.
زیارتگاه های ما تعطیل میشه و این اوج عقلانی بودن تدین ما رو نشون میده. یعنی نه، یعنی اینکه ما قرار خودمون رو کشتن بدیم.
یعنی تعصبی وجود نداره دیگه.
ابدا نه، اصلا این عقلانیت اینه.
بله.
شما دینی پیدا نمی کنید. اینو جدی عرض میکنم. من کارم اینه دیگه. خب.
بله.
بررسی عموم این مذاهب، ادیان، فرقان. دینی پیدا نمی کنید به اندازه اسلام و علل خصوص به اندازه تشیع. تأکید میکنم که برای جون انسان اهمیت قائل باشه. اما روایت هایی داریم مثل این پروتکل های بسیار سختگیرانه پرواز شما دیدید، نمیدونم پشت صندلی ها رو صاف کنید، نمیدونم پنجره ها رو بدید بالا، گوشی توی گوشتون نباشه. میپرسید چرا؟ میگه یک درصد ولو یک احتمال سقوطی باشه، این اگر هدفون مثلا تو گوش شما باشه ممکنه این پیام هشدار رو نشنوید. یعنی طرف این همه اتفاق ممکنه ببینه اما بازم نشنوه. میگه باشه اصلا یک میلیونم درصد، بازم چون خطر وجود داره اینو بر من میخوام به شما بگم لایف استایل اسلامی و اون اسلام عقلانی باور کنید رو باید زبدر چند بکنید.
درسته.
کدوم پاتو اول باید بذاری وقتی میخوای یه جای وارد بشی؟ چرا میگه اگه لحظه همون لحظه همونجا سکته کردی مثلا افتادی مردی، مثلا بدن یا مثلا افتادی مردی، یعنی اینکه آسیب شما مثلا سکته کردی بدن تو نیفته بیرون بیفته، اگه دو نفر دارن اونجا رد میشن شما رو ببینن. ببینید تو چه چیزایی دقت داره میکنه. پس
بله.
ما بند دنیا رو ربناتون فی دنیا حسنا، این اصلا به این معنی نیستش که ما دنیا رو نخواهیم یا غیر. در واقع هدف اینه که این بندگی، این زندگی برای بندگی است. ما نیومدیم مثل مسیحیت قرون وسطایی آقا عقل رو بذاریم کنار، گالیله ها رو آتیش بذاریم، بگیم آقا شما بی خود کردید گفتید زمین دور خورشید میچرخه. نه خیلی این حرفا نیستش. مرکزیت زمین، زمین صافه، نمیدونم چه و چه و. نه اینطور نیستش. شما همین ایام میدیدید که برخی از کشورهای اروپایی رؤساشون میگفتن کلیساها باید باز بشه.
بله.
در کشور ما که از قضا خیلی ها به ما میگفتن که خب این ایرانی ها و این جمهوری اسلامی مناسک محوره، یعنی اگه مناسک نداشته باشه مثلا اتفاق خاصی و عجیب و غریب خواهد افتاد.
بله.
و عمدن نمیدونم این نظام و این حکومت مناسک رو پررنگ نگه میداره برای حفظ سیاسی خودش. اصلا یه اتفاق عجیبی افتاد. خب ما واقعا بندگی به زندگی رو کنار هم دیگه میخوایم. این پیوند مجدد به لحاظ بنیادین پارادایم فکری و چارچوب فکری غربی ها رو زده. از این جهته که اینها از بمب اتم شوروی نمیترسن اما از انقلاب اسلامی میترسن. من منکر خلأهایی که داریم نیستم. من خودم چهره منتقدیم. همین الان تو بخش سیما یا صدا سیما ممنوعم، تو بخش صدا هستم. خب
بله.
میخوام بگم اما قرازم میدید چه، میخوام بگم واقعا برید یه کشور رو پیدا بکنید 40 سال تمام دنیا بهش ظلم کرده باشن، حمله کرده باشن، تحریم کرده باشن، با این وجود بمونه، اصلا خود این معجزه.
خب آقای رائفی پور، خیلی ها که نه، بعضی ها در واقع تحلیلشون از اتفاقات آمریکا، اتفاقایی که این روزها در آمریکا و خیابون‌ها و کف خیابون آمریکا داریم می‌بینیم با تحولات دوره‌های مختلف در ایران دارن مقایسه می‌کنن، با این تفاوت که مثلا ما هیچ وقت حتی در دوره انقلاب اسلامی که دیگه به هر حال همه در کف خیابون بودن ندیدیم که در واقع فروشگاهی غارت بشه، ماشین‌هایی از مثلا ماشین بنگاه‌های فروش ماشین بیاد بیرون و سوزونده بشه. این چقدر میتونیم این دو تا رو با هم مقایسه کنیم، تحولات ایران و تحولات آمریکا رو؟ و باز برمیگردم به سوال قبلیم که چقدر ایران و تفکر انقلاب اسلامی اونجا الان داره کار میکنه؟
ببینید من عرضم اینه که این من که زمان انقلاب نبودم، به قول ما بعد از انقلاب پلاک شدیم. و اون چیزی که ما شنیدیم، اون چیزی که تاریخ شفاهی ما پدران ما دارن تعریف میکنن، این که واقعا ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. من نمیگم جای شلوغ شاید چهار تا زدن شیشه رو شکوندن، جای راماتیش دادن یا پاسگاهی رو تصرف کردن، خب
بله.
اما کجا مثلا یک مثلا کار نجات پرستانه صورت گرفته، مثلا این چون نمیدونم هم نجات ما نیست بگیریم آتیشش بدیم، نمیدونم یه کار اینجوری هیچ وقت نبوده. خب چون این انقلاب برخواسته از فطرت بود و ندای این انقلاب، حرف این انقلاب همینه که آقا دوباره بیاید به فطرتمون رجوع کنیم. برای ساختار و سازمانی که یوتیلیتاریانیست و اصالت سود رو مبنا قرار داده و همه چی پوله.
بله.
یعنی شما تو همین ایام کرونا میشنیدید که در بیمارستان میگفتن شرمنده ما نمیتونیم پیرمردا و پیرزنا رو بپذیریم.
بله.
برای چی؟ به خاطر اینکه در ساختاری که مبنا فقط تولید و مصرفه و مبنا سرمایه‌داریه، اون پیرمرد و پیرزن دیگه کارایی ندارن. در گذشتهشون داشتن ها،
بله،
الان دیگه به درد نمیخورن. اونا یکی از عناصر تولید محسوب میشن، الان دیگه به درد نمیخورن، بنازمشون دور. این جوونه الان بود. اما آیا همچین چیزی ما در ایران داشتیم؟ ببینید ما به نبرد ریشه‌ای و بنیادین با سرمایه‌داری رفتیم، نه اون نبردی که مارکسیستا داشتن. مارکسیستا هم میگفتن آقا سرمایه‌داری زالو صفت‌ها، حکومت زالو صفت‌ها و چه و چه و چه از این حرفا. اما آیا به فطرت ارجاع میدادن؟ نه. 80 سال در شوروی و برخی کشورهای دیگه، کشور بلوک شرق امتحان شد، چه نتیجه‌ای داشت؟ بیزار شدن مردم دنیا.
پس ما در واقع در یک جنگ جدیدیم با یک مختصات جدید دیگه، یعنی یه جور جدیدی رفتیم.
ما حرف جدید داریم.
بله.
ما دوباره نگاه کنید، ما اومدیم خیلی از مسائل دوباره هم آشتی دادیم. خیلی ها می‌خواستن بگن آقا دوره دین تموم شد. ما گفتم آقا دین اصلا دقیقاً انسان رو به عقل فرا می‌خونه. دین انسان رو به حفظ جان فرا می‌خونه. اونجایی هم که بزرگ از عالی‌ترین مقام‌هاست شهادت، یعنی فدای جانه، که بهترین در واقع جاها رو خدا در بهش بهترین درجات رو برای اون فرد قرار میده. برای چیه؟ برای اینکه این فرد باز جان خودش رو فدای ارزش‌ها کرده، فدای اخلاق کرده.
بسیار عالی. آقا یک سوال خیلی یعنی کوتاه بپرسم، شما کوتاه جواب بدید چون بحث زیاده. یه جای اشاره کردید که شاید خود مردم باورشون نشه که انقلاب اسلامی الگوی اعتراضات فرانسه است. میخوام ببینم این باور در بین مسئولین چجوریه، یعنی خود مسئولین به اون باور خمینی و تبیر
چی؟ باز مردم خیلی بهترن. ببینید میدونید من این مثال میزنم، میگم که ببینید مثلا یه برنامه نویسی،
بله،
خب میاد یه برنامه نوشته به کامپیوتر، خب بعد بقیه میخوان از این استفاده بکنن.
درسته.
امام در واقع اون برنامه نویس بود.
بله.
خب برخی از این مسئولین ما اون یوزرن که میشینن کاربرن، بعدش چون با این نرم افزار اصلا آشنا نیستن،
بله،
خب نرم افزار آشنا نیستن، وقتی دارن کار میکنن هم خودشون نق میزنن هم مردم. چرا؟ میخواد صوت باز کنه تصویر باز میشه، میخواد تصویر باز کنه صوت باز میشه.
درسته.
درسته، چون واقعا بلد نیستن این کار. بگنه الان صحیفه امام در دسترس مردم و قابلیت سرچ هم دارن تو موبایلش میتونن.
و شاید آقای رئیفوب به خاطر اینه که میره صوت واز کنه تصویر واز میشه که خیلی به لحاظ اندیشه‌ای با اندیشه امام و رهبر انقلاب همگون نیستن دیگه. در واقع
ارزم دقیقاً همینه.
درست.
چون نمی‌شناسن این نرم افزارو.
درسته.
ما افرادی رو میاریم میذاریم مسئول، خب،
بله،
که اصلا با اون سازوکار اندیشه اصلا آشنا نیستن، اون چارچوب فکری رو نمی‌شناسن، اون پارادایم رو نمی‌شناسن، بعد انتظار داریم خب نتیجه بگیرن، خب نمیگیرن.
بله، من الان داشتم همین میومدم رادیو، تو همین اتوبان چمران یه بیلبوردی دیدم که یکی از بیانات امام بود که فرموده بودن که تو مادامی که در کشور روحیه همکاری و تعاون وجود داره، کشور از گزند بلایا و اتفاقات تلخ به دور خواهد بود. که امیدوارم مسئولین به نتیجه برسن که همه در کنار همدیگه میتونن پرچم ایران رو ببرن بالا و در واقع پرچم انقلاب اسلامی رو هم در کشور ببرن بالا و همین که بتونیم این انقلاب رو صادر کنیم به کشورهای دیگه و این فرهنگ و این اندیشه رو در اختیار مردم دیگر دنیا هم قرار بدیم. آیا رایفپور، شما به عنوان تروریستیان مبانی اجتماعی، به نظرتون ته این اتفاقات آمریکا به کجا میرسه؟ و
ببینید من یه سخنرانی داشتم پارسال کرمان.
بله.
خب هست در دسترس مردم با دانشگاه باهونه.
بله.
اونجا عرض کردم که این خط، این نشان، به زودی شاهد وقوع آشوب‌های در آمریکا خواهیم بود. این رو علاوه بر اینکه بر مبتنی بر سری فکت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایالات متحده میگم. من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم. آمریکا رو خوب می‌شناسم.
درسته.
ما برای هر ایالت آمریکایی کتاب نوشتیم. خب علاوه بر این، من مبتنی بر سنت‌های الهی میگم. این آیه های قرآن که هی برای ما یک قومی رو اشاره میکنه، هی تباغیتی رو اشاره میکنه و میفرماد ببینید این کارو کردن و اینطور سقوط کردن، اینا برای قصه تعریف کردن نیست، اینا برای عبرت گرفتن. فعتبرو، اولا این خدمتتون عرض بکنم، جامعه آمریکا هم از نظر اقتصادی هم از نظر فرهنگی هم از نظر اجتماعی به شدت از هم گسیخته، از رسانه ها هستن که دارن مردم کنترل میکنن. اینا هم به شما بگم شرایط الان فراهم شده، جریان های گلوبالیست و جهانگرا و جهان وطن که در واقع خواهان در واقع اون حکومت جهانی هستن، در مخالفت با این ملی‌گراهای اقتصادی مثل ترامپ قرار دارن. خب
درست.
شما شک نکنید اگر انتخابات ترامپ پیش رو نمی بود،
بله،
خب هیچگاه CNN این تصاویر رو پخش نمی‌کرد.
خب البته نظرتون
اینه که وال استریت هم دیدیم دیگه.
بله.
خب میخوام بگم یک سری زمینه‌های چیزی وجود داره، این اختلافات سیاسی اینها باعث شده که الان خیلی خوب بروز نشون. یه سری اینا واقعا ریشه در امریکا داره، تعارف نداریم. ببینید این که واقعا سیاه‌پوستان درجه دو میدونن، شما به صورت حالا مثلا دیپلماتیک و حالا تشریفاتی یه رئیس جمهور سیاه‌پوست آوردن سر کار، با این کاری نداشته باشید. خب
بله،
اینکه اون یه استثناء بود، روند و رویه نیستش. یه منطقه امریکا در اوکلاهاما به اسم گرین‌وود،
بله،
1921 این سیاه‌پوستا تو منطقه تونستن پولدار بشن و بهشون گفتن بلک وال استریت، وال استریت سیاه،
بله،
سیاه ها در واقع. بعد پولدار شدن و مثلا چه می‌دونم تئاتر داشتن، سینما داشتن، کافه داشتن، هر چیزی، مغازه‌های مثلا خوب، خب
بله،
کسب و کار خوبی داشتن. سفیدارا تونستن تحمل بکنن، حمله کردن 1200 خونه رو آتیش دادن، 300 نفر رو برآورد حالا غیر رسمی، 300 نفر رو آدمو کشتن. اصلا جالب اینجاست که نه در کتاب‌های درسیشون هیچ وقت این بخش از تاریخ، حتی کتابای چون حکومت‌ها در واقع ایالتی هستن، توی کتاب‌های حتی تاریخ کسی که توی ایالت اوکلاهاما درس می‌خونن هیچ وقت اینو پرداخته نمیشه. یعنی مخالفت با سیاه‌ها و اینکه اونا رو شهروند درجه دو یا چندم دونستن اصلا ریشه داره. خیلی از این سیاه‌پوستا برای اینکه دیده بشن تو جامعه آمریکا، برای اینکه دیده بشن مجبورن به یه عرصه‌های دیگه، مثلا تو ورزش خودشون تنگ کنن، یا مثلا خیلی از اینا میان کشیش میشن برای اینکه بتونن دیده بشن، یا به سمت یه سری از مثلا چه میدونم هنرها میرن. یعنی تو عرصه سیاسی، یعنی آدم بیاد یه چیز بکنه دیگه، ضرب و تقسیم بکنه، اینا رو محاسبه کنه، ببینیم ما چند درصد سیاستمدارشون سفیدپوستن، چند درصد سیاه‌پوستن. حالا قبول دارم امکان موفقیت و غیره اینا همه دخیله، یعنی میخوام بگم اینا یه خورده ریا امریکا. شما خوب ببینید ما جریانات تجزیه طلب داره، خب یعنی خیلی اصلا الان کالیفرنیا پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست، همون یه استان یه ایالت پنجمین اقتصاد دنیاست، و بارها مردمش گفتن که ما خود جدا بشیم از امریکا.
بله، هم یک دو ماه پیش بود دیگه فرماندارش گفت میخوایم استقلال پیدا کنیم.
اصلا رسما فرماندارش به عنوان دولت ملت یاد کرد، کلکسیت اصلا ترند شد در توییتر.
بله،
خب اینا اومد بالا، تگزاس همینطور، آلاسکا همینطور، اسپانیایی تبارها اصلا انگلیسی صحبت نمیکنن در جنوب امریکا، نمیگم یعنی اصلا صحبت نمیکنن، یعنی تو شهرهای خودشون میخوان برای خرید و سعی میکنن اسپانیایی صحبت بکنن، یعنی میخوان اون هویت خودشونو.
یعنی در واقع ما در آمریکا با یک ملت یک پارچه مواجه نیستیم.
نه واقعا ایالات متحده.
بله.
رسانه اینا چه، ببین رسانه و سود، سود اقتصادی اینا چه هم دیگه نیست.
درسته،
الان سود اقتصادی داره میشکنه، یه خورده کرونا ببینید به اقتصاد یه ضربه زد، ببینید اینا چطور آبستن اختلافات شد اونجا.
بله،
و این اختلافات سیاسی موجب بروز اختلافات رسانه‌ای شده.
درسته. آقای رئیسی پور، این اتفاقات آمریکا میتونه روی برنده شدن یا نشدن ترامپ در انتخابات پیش رو تاثیر
بذاره؟ اصلا یکی از بخشایی که الان دارن میدمن برخی از جریانات سیاسی در اونجا.
بله.
از این جهت فکر می‌کنید برای چی الان مثلا آمریکایی‌ها میان نقش ایران یا روسیه رو مطرح می‌کنن؟ فقط می‌خوان دوباره مثلا انسجام به دست بیارن. ببینید مخالفان ترامپ در واقع هم در واقع دموکرات‌ها و گلوبالیست ها، اونها میخوان در واقع سوء مدیریت ترامپ رو بعد از کرونا در مسئله اجتماعی و اینکه در مقابل مردم میستن قشنگ میخوان نشون بدن، و الان هم دارن مخابره میکنن وقتی از رسانه هاشون. خب این واقعا حتی میخوام یه نکته بگم و شاید غیر
فکر میکنم ارتباطمون قطع شد. آقای رئیس پور دارین صدای منو؟ خب ارتباطمون قطع شد، گفتگوی جذابیه، کماکان با ما باشید. آقای رئیسی پور رو خط ما هستن و داریم در مورد تحولات آمریکا صحبت میکنیم، هرچند من میخوام در مورد اتفاقات اجتماعی که اخیراً در کشور خودمون افتاده هم با ایشون صحبت کنم، همچنین در مورد کرونا و ایده ایشون در مورد اینکه کرونا یک ویروس ساخته دست بشره یا نه یک ویروس عادیه. پس حتما امشب رو دست ندین، 3-4 تا گفتگو جذاب دیگر هم داریم. Thank you. خب میخوام گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای علی اکبر رائفی پور، تئوریسین مبانی اجتماعی کشورمون. آقا یک سوال، به نظر شما آمریکا بعد از انتخابات پیش روی ریاست جمهوریش با ترامپ برای ایران خطرناک تره یا با جو بایدن؟ آقای رائفی پور، آقای رائفی پور کم کم با ما باید دیگه بیان نیه، پشت خطن آقا، فکر میکنم ارتباطتون کماکان برقرار نشده. مسعود جان تو یه خبر با ما بگو تا آقای رئیس
شما عرض کنم که امروز تا آخرین ساعت در واقع کاری ما منتظر بودیم که خبر ماجرای تغییر کار سینماها منتشر بشه، ولی همچنان اتفاقی نیفتاد. یعنی ما بعد از تعطیلات خردادم فعلا بخشنامه و دستورالعملی نداریم. جالب اینجاست که رئیس مرکز روابط عمومی اطلاع رسانی وزارت ارشاد هم اعلام کرده که آقای وزیر، آقای سید عباس صالحی هم
بله،
یه نامه مجدد نوشتن به وزیر بهداشت و وزیر کشور
بله،
و گفتن که اگر تصمیم جدی نگیرن در واقع هزینه تعطیلی مراکز فرهنگی در واقع غیر قابل جبران میشه و خواستن که یه فکر مجددی بکنن برای بازگشایی مراکز فرهنگی و هنری. حالا امیدواریم که شاید تو این روزهای تعطیل یک کار فورس ماژور انجام بشه، اتفاق و تصمیم جدی تری گرفته.
آقا ولی تفلک این تئاتریا نه خیلی بنده اولین جایی بودن که تعطیل شدن
بله
و خبری هم نشد. آقای رائفی پور پشت خطن ظاهرا. آقای رائفی پور
بله بله،
خوبین؟ مخلصم. آقا عرض کردم که به نظر شما آمریکا بعد از انتخابات پیش روی ریاست جمهوریش با ترامپ برای ما خطرناک‌تره یا با جو بایدن؟
من چقدر وقت دارم تا ببینم چطور تنظیم
کنم؟ شما این جواب تو دو دقیقه بگید که بعد من سوال دیگه هم بپرسم.
آره نگاه کنید ببینید، ما دو تا جریان در این جریان‌ها مختلفی در امریکا داریم. از این حیث می‌خوام بگم دو تا جریان داریم. از یک جهت یک جریان، جریان جهان وطن و گلوبالیستن. اینا میگن اقتصاد آمریکا جزی از اقتصاد جهانیه.
بله.
خب اینا میگن ما معاهده پاریس رو باید بپذیریم، کاهش آلایندگی داشته باشیم و مسائل از این.
میشه دموکرات‌ها خب، دیگه در واقع.
دموکرات‌ها به اینها نزدیک‌ترن.
بله.
خب یه جریان هم جریان‌های وطن ملی‌گرا هستن که مثل ترامپ از معاهده پاریس اومد بیرون، با چین دعوای اقتصادی شروع کرده، میگه کارخونه‌ها دوباره باید برگردن توی آمریکا.
بله.
دقیقاً سود ایران دعوای این دو تاست.
درسته.
و ادامه دعوای این دو تا. خب ببینید، ما نمیتونیم بگیم دموکرات ها برای ما خیلی بهتر از نمیدونم مثلا جمهوری خواه هستن. نه، اینا همشون ضربه میزنن، همشون در خدمت به صهیونیسم دشمن اصلی ما با هم مسابقه میدن. خب
بله.
اما واقعا بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه کارشو پیش ببره زمان اختلاف این دو تاست و زمان درگیری این دو تاست.
درسته.
ما باید بتونیم خیلی خوب مدیریت کنیم. من یه نقدی داشتم به برخی از مسئولین سیاست خارجیمون. خب
بله.
ببینید، در این که ما دیگه با ترامپ مشکل داریم که دیگه شکی نداریم.
بله.
خب. اما میگفتم خب چرا یه عده‌ای توی سیاست گذاری ما تمام تخم مرغاشون رو گذاشتن تو سبد دموکرات ها؟ چرا مثلا روی جمهوری خواه روی این حساب باز نکنم؟ اگه یه جمهوری خواهی رئیس جمهور شدی، کسی مثل ترامپ رئیس جمهور شد، باید چیکار کرد؟ هر چند من میپذیرم، قبول دارم که بسیاری از نظر سنجی‌ها میگفت دموکرات رای میرن.
درسته.
خب، اما باید ما اینو لحاظ میکنیم. یا مثلا ببین، مسائل از این دست رو میخوام عرض بکنم خدمتتون. الان چینی‌ها خب در مقابل امریکا ایستادن، درگیری‌هاشون جدی شده و الان بهترین فرصت بهره بردن. ما 37% اقتصادم با چین گره خورده.
بله.
باورتون میشه ما یک سال و نیم در چین سفیر نداشتیم تو همین ایام؟
یعنی پس ما جدی، یعنی از این فرصت استفاده نمی‌کنیم پس.
نکردیم، هیچ خروکاری هم کردیم. یعنی شما اصلا وسط جنگ هم نباشی، آقا 37% اقتصاد با چین گره خورده، خب چرا نباید سفیر داشته باشه؟ اصلا بدون سفیر کاری پیش نمیره. یک سال و نیم ما سفیر نداشتیم در چین.
درسته. آقای رائفی پور، شما گفتید که در واقع تحولات این روزهای آمریکا رو یک سال پیش پیش بینی کردید. میخوام برامون پیش بینی کنید که در رقابت بایدن و ترامپ کی پیروز میشه؟
من نمیدونم، ببین، پیش بینی سیاسی، پیشگویی نیست.
درسته. بالاخره تحلیل دارید دیگه.
واقعا به این دارم فکر میکنم، حتما باید فاکتورهای علمی رو بررسی کرد.
بله.
نظر سنجا. ببینید، من خودم پیش بینی میکردم، این در واقع عملکرد گلوبالیستا رو که وقتی بررسی میکردم، من سخنرانی کردم، گفتم رئیس جمهور آمریکا یه سیاه‌پوست و بعدش یه زنه. خب میدونستن. بله. گلوبالیستا تو آمریکا میخوان همچین کاری بکنن.
درست.
و هیلاری کلینتون هم 3 میلیون بیشتر از ترامپ رای آورد.
بله. خب. اون رأی الکترال کارو
کرد. اصلا همه چیو برگردون.
بله.
درست شد. ما واقعا نمیدونیم این خیلی سیستم تخیلی و عجیب غریبی داره انتخابات آمریکا.
ممنون که فقط از تخیلی استفاده کرد، چیز دیگه نگفتی. آقای رائفی پور، برگردیم تا دیگه قدری خطرناک نشده به ایران.
و خدمتتون که عرض شد ماجرای کرونا رو اول به من بگید. این که میگن بعضیا میگن این ویروس دست ساخته آمریکاست، بعضیا میگن کار چینه، اصلا دست به نظر شما تحلیل شما چیه؟ این که ساخته بشره یا نه؟
بله ببینید بکنید دو حالت داره، یا ساخته بشر هست یا نیست دیگه، این دو حالت که خارج نیست.
بله
درست شد. خب اگه ساخته دست بشر نیست، بالاخره یه ویروسی به وجود اومده، اما باز هم دشمنان ما میتونن از این استفاده کنن. ببینید ما اصلا میگیم ساخته دست بشر نبوده، یه بابای خفاش خورده خدا لعنتش کنه،
خدا هدایتش کنه،
آره پدر مردم دنیا رو درآورده.
درسته.
اما آمریکایی‌ها با مدیریت افکار عمومی و مدیریت رسانه و ادراک تونستن کار کنن تو سطح جهانی. دقت بفرمایید.
بله.
چین عامل، در منطقه ایران عامل.
بله.
و در داخل ایران قم عامل شناخته شد.
بله.
ببینید پس این هست، یعنی ما باید حواسمون جمع باشه،
یعنی این کار رسانه‌ای شده، پس کار روانی شده
الان دیدیم، هممون دیدیم. خب بعدا حالا مثلا مستند پیدا شد آقا اولین مورد مثلا چین نبوده،
فرانسه بوده،
آفرین اروپا بوده، تو قم ایران قم نبوده، تو ایران رشت بوده، نمیدونم. ببینید اما اون موقع در ذهن مردم نشست و چند درصد مردم بعدن عکس خبر تکذیبی رو شنیدن، یعنی با یه قدرت رسانه‌ای خیلی زیاد. اما اون کسایی که میگن این دستسازه فکت هایی دارن.
درسته.
آره دلیلشون چیه؟ میگن ببینید نگاه کنید، ما باید اقتصاد غرب رو خوب بشناسیم. یه مکتبی داریم در شیکاگو، دانشگاه شیکاگو، مکتب اقتصاد دانشگاه شیکاگو. اینا معتقدن که اقتصاد آزاد به معنی واقعی کلمه. خب یکی از پدران این مکتب میلتون فریدمنه. میلتون فریدمن میگفت شوک به وجود بیارید در جامعه، ولو در عمل هم شد دیگه، در شیلی، در انگلستان، به واسطه این شوک که مردم درگیر جنگ میشن، انقلابهایی میشن، کشته کشتار میشن، شما اصلاحات اقتصادی انجام بدید. مثلا در شیلی اینا پینوشه رو آوردن سر کار، آلنده رو از بین بردن و رئیس شرکت خدمت شما عرض بکنم پپسی نقش کلیدی داشته اونجا.
درسته.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ هیچی، شروع کردن اقتصادی که قبلا کاملا دولتی بود، شروع کردن خصوصی کردن و کلی از مردم بدبخت شدن، فقیر شدن، بیچاره شدن. همین الان کسی چرا به این دقت نمی‌کنه؟ بسیاری از شرکت‌های بیمه، بسیاری از در واقع بازنشستگی‌ها، اینها از کرونا یه سری سود دارن میبرن. چرا؟ چون این کرونا هدفش افراد ضعیف و ناتوانه، کسایی که یا پیرن که عمرشون رو گذاشتن، جوانیشون رو گذاشتن، زمانی که نیروی کار بودن برای این سیستم فاسد سرمایه‌داری خدمتشون کردن، الان دیگه به درد نمیخورن، بهتر بذار بمیرن. و اون کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، پس از بیمه‌ها بیشتر استفاده می‌کنن، بذار بمیرن. یعنی در بلند مدت یه سودی برای اینا داره. این فکت‌های از این دست، یه سری اشارات، مثلا چه می‌دونم کتاب مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش مثلا نوشته شده، داره اشاره می‌کنه که یک ویروسی در فلان شهر روسی شوروی ساخته خواهد شد، روسیه ساخته خواهد شد. بعد این کتاب نزدیک 10 سال پیش یه ادیت میشه و ادیت که میشه اون شهر روسیه جایگزین میشه با شهر ووهان چین. نویسنده این کتاب یه آدم سرشناس تابلوداری که عضو این لژهای ماسونری و صهیونیسته.
بله.
خب این یه سری الان نمیخوام متعدد این فکت‌ها، چون ما زمان نداریم، میخوام بگم دلایل ایناست.
درست.
برای من از نظر من اینه، مهم نیست دستساز یا دستساز نیست، مهم اینه که الان ما درست بتونیم مدیریتش
کنیم. آقا من کلی سوال داشتم که متاسفانه توجه به وقت اندکمون نمیتونم بپرسم، امیدوارم بتونیم یه شب دیگه با شما گفتگو کنیم، اما با توجه به اینکه امشب شب رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، میخوام بپرسم که ما به لحاظ فرهنگی، چون شما هم در جبهه فرهنگی دارید فعالیت میکنیم، کاری کردید که یعنی ما کاری کردیم که مثلا 50 سال دیگر جوانهای اون دوره وقتی اسم امام رو میشنون با یک تصویر درست و واقعی از امام مواجه بشن که تحت تأثیر فضاسازی رسانه های معاند و غربی نباشد؟ یعنی علی رغم این که مثلا ما میبینیم الان غرب و آمریکا و ضد انقلاب دارن کار میکنن که در واقع تصویر دیگری از امام رو به نسل جوان ارائه بدن، ما هم در این حوزه کار کردیم که تصویر واقعی از امام ارائه بدیم یا نه؟
نه آقا، ما شدیداً کم کاری کردیم، باید آقایان بپذیرن. چرا شما راه دور میرید؟ زندگی امام از نظر ساده زیستی چطور بوده؟
نمونه بوده واقعا.
اصلا دیگه کسی حرف نداره دیگه. حتی خارجا معترفن.
بله.
دشمنانشون معترفن.
بله.
درست شد؟
بله.
ببخشید من اینطوری میگم، شاید این آخرین برنامه ما با شما باشه، اما من
کاش آخرین برنامه ما نباشه فقط آقای رئیس.
خدمت شما عرض می‌کنم، اما صراحتا میگم این بارگاهی که برای ما خمینی ساخته شده، تو ذهن آیندگان اون امام رو تداعی نخواهد کرد. خب باید به اینا دقت بشه. ببین من رفت دادم حرم خمینی، یه گروه عراقی از فرودگاه خمینی آورده بودن اونجا، اومده بودن زیارت، خیلی براشون مهمه، حتما میان اونجا زیارت. بسیار به امام خمینی معتقدن. بعد تا نگاه کرد به همون زبان عربیش گفت اینجا از قبر امام حسین هم زیباتره. خب بعد شما هی ببینید این یک اثر بصری داره دیگه، اثر عینی داره. آیا حتما ما برای اینکه بگیم یه بزرگواری مثلا اندیشش بزرگ حتما باید این کارو بکنی؟ به اثر اینا نتیجه محبته. خب
بله،
و میخوان در واقع ارادت خودشون و احترامشون نشون بدن، اما خب واقعا در عمل اثر دیگه میذاره. یعنی سالها شما بگو اینطور نبوده، یعنی تو ذهن نمیشینه. خب
بله،
بعد روی همینا فکر کرد. یا مثلا این که ببینید واقعا ما چطور تونستیم بیانات امامو به صورتی که قابل فهم باشه برای مردم، برای جوونمون، برای نوجوونمون، برای کودکمون انیمیشن کنیم، فیلم بسازیم، بازی بسازیم. بالاخره میگه هر پیامبری اومد به لسان قوم صحبت کرد.
بله.
لسان مردم صحبت کرد.
بله.
ما همش بجن که به لسان قوم صحبت کنیم به لسان قوم صحبت کردیم. خب مردم متوجه نمیشن چی میگیم. این اون خطره.
درسته.
ببینید امام امام اصلا و ابدا امام اشرافیت پذیر بوده. آقا امروز مثلا مسئول ما اومده مصاحبه کرده، یه نفر جلوشو گرفته آقا شما همینقدر حقوقی که به بقیه میدی، حالا من نمیخوام اسم مجموعه رو ببرم، خب
بله،
همینقدر به خودت حقوق بدن مثلا چی میگه آقا خب تنظیمات ماها با هم فرق داره. بعد حالا کاشف رحمان اومده 34 میلیون ایشون داره حقوق میگیره ماهی.
تنظیمات لاشری
داره. خدا ما صحیفه داریم میخونیم همچین چیز از اون خونه ندیم.
معلومه که نبوده. بله. و واقعا حالا من یه چیز داشتم، من صحبت‌های شما رو داشتم میشتم، داشتم من فکر می‌کردم که امام با اندیشش امام شد دیگه، یعنی امام با اندیشه‌ای که ارائه داد به نسل جوان اون دوره تونست انقلاب کنه. بله بله. و واقعا باید رو همین اندیشه کار کنیم، چون همونطوری که در سال 57 و قبل‌تر از اون تونست امام با اندیشه خودش روی جوانای اون دوره تاثیر بذاره، این اندیشه اگر تعمیم داده بشه به نسل‌های دیگه هم قطعا میتونه رو نسل جوان همه دوره ها تاثیر بذاره.
اما رمزونا چند ساله شرح جنود عقل و جهل امام خمینی رو 5 شب 10 شب سخنرانی میکنم.
بله.
4 5 سال شروع کردم، تمام هم نمیشه ها، یه کتابه.
درست.
هر سال مثلا میتونیم مثلا 10 20 صفحه‌شو شرح بدیم. ادبیات امام خیلی ثقیله، جوان ها متوجه نمیشن. من دقیقا کتاب باز میکنم اینو به زبان روز میگم. همین یکی از نظرسنجی که ما انجام دادیم از مخاطبان خودمون، یکی از محبوب ترین سخنرانی ها بوده. من چیزی از خودم نمیگم، فقط اینو سادش میکنم، مثال های امروزی براش میزنم. بعد برام سواله، مجموعه هایی هستن که اصلا بودجه دارن برای این کار.
بله.
خب چه این کار نمیکنن؟
حالا میگم اگه اونا هم نکردن که باید حتما ازشون بپرسیم که اون بودجه که گرفتیم برای در واقع تبلیغ درست اندیشه امام بین جوونا چی شده. ولی شما هم که در جبهه فرنگی دارین کار میکنید، تو رو خدا این یه اهمیت بیشتری داشته باشید که این اندیشه امام بین نسل جوون دهه 70 ها، دهه 80 ها و حالا دهه 90 ها در واقع رنگ و بوی درستی بگیره و این بچه‌ها با امام خمینی درستی مواجه بشن.
نگاه کنید الان شما مثلا یه جوونی رو می‌بینید تو خیابون مثلا عکس چه گوارا رو پیرنشه. خب برای چی؟ برای اینکه یه آدمی بوده جلوی حالا مثلا یه جای جلو ظلم وایساده. خب
بله.
چرا اون نظام سلطه‌گر سرمایه‌داری ایستاده؟ برای همین اندیشه باش اصلا نمی‌دونه چه گوارا مال کدوم کشوره، نمی‌دونه کجا بوده. جدی وقتی ازشون می‌پرسیم نمی‌دونه. میگه چیزی شنیدم این خب آقا ما برای ما معرفی نکردیم. به خدا قسم اگه معرفی میکردیم دقیقاً عکس این صورت میگیره.
دقیقاً.
چرا؟ چون ببینید اون اندیشه مارکسیستی به یه در واقع یه نگاه کاریکاتوری داشت، یه بود و بزرگ میکرد، بود و از بین. کی گفته سرمایه شخصی رو نباید رسمیت شناخت؟ اینم غیر عقلانیه. ما در عین اینکه حکومت سرمایه داران بر مردم را و اینکه مستضعف طبقه مستضعف و شکاف طبقاتی شکل بگیرد بعد میدونیم، از اون طرف هم مارکسیستی نگاه نمی کنیم، کمونیستی نگاه نمی کنیم. هر کسی توان بیشتری داره، عرضه بیشتری داره، لیس علی الانسان الا ما سعی، هر کی سعی بیشتری میکنه سود بیشتری میبره، اونم نباید از بین برد. این اندیشه امام در واقع این اعتدال این دوتاست و این فطری بودن و عاقلانه بودنه. برای همین ببین الان بسیاری از مردم، ببین من با خیلی از این کشورهای خارجی با اندیشمنداشون میان ایران باشون جلسه داریم، براشون جالبه. میگن شما هم مثلا دارید به یه سری چیزای دنیایی میخواید برسید، ماهواره، موشک، نمیدونم یه کارهای عجیب غریب میکنید شما ایرانی، از اون طرف هم موشک سر دینتون وایستادید. این خیلی برای ما جالبه و براشون عجیبه. ما یه آماری گرفتیم سال دو سه سال پیش بود، 16,000 تا فرقه داریم تو دنیا.
بله، چقدر زیاد.
یعنی چی؟ یعنی ساخت جدید ساختن اینا، یعنی بشر نیاز به خدا داره نمیتونه پیدا کنه، داره فرقه میسازه. پس ما نیاز به خدا رو داریم، اون بعد معنوی رو ما حفظ میکنیم. از این طرف هم به این معنی نیستش که ما دنیا رو ول کنیم بدون دست دشمنمون. ما روحانیت رو به رسمیت نمیشناسیم، اصلا قبول نداریم. ما درویشیگری رو به رسمیت نمیشناسیم، قبول نداریم. نه ما زحمت میکشیم. اگر از من میپرسید که در واقع من از اندیشه امام اینو فهمیدم، آقا اندیشه امام میگه همه مردم باید ماشین خوب سوار شن.
دقیقاً
میگه همه مردم باید خونه بزرگ خوب داشته باشن. اینو به شما عرض کنم،
و اگر این اتفاق نیفتاده یه سری آدم این وسط بودن که با اندیشه امام سازگاری نداشتن.
احسن.
درست، چون واقعا
شدن یه سری از آقایون مسئولین خونه خوبه رو دارن، میگه مردم فقط بدبختیشو بگیرن.
درست،
اندیشه امام نیست. البته امام میگه مردم رفاه زده نکنید. درسته، ببین یه زمانی پیکان ماشین عمومی مردم بوده، درسته؟ خب پراید الان شده، خب مثلا حالا پراید مثلا پیکان بهتر بوده، اما الان که همه پراید دارن این نشانه فخر فروشی دیگه نیست دیگه.
درسته،
شما میتونید یکی از بهترین ماشین ها ماشین عمومی مردم باشه.
درسته. این درسته. چیزی که شما دارید میگید منو یاد ماجرای آب خوزستان انداخت که حضرت امام هم اوایل انقلاب یه سخنرانی داشتن مفصل در مورد ماجرای آب خوزستان و اینکه مردم خوزستان چون در مسیر لوله های نفت هستن باید زندگی خیلی خوبی داشته باشن. اخیراً همین چند سال پیش میگم پارسال بود مقام معظم رهبری در مورد این قضیه حرف زدن، نامه نگاری کردن، دستور فوری دادن که آقا این آب خوزستان باید حل بشه. اما در مقابل مثلا ما یه آدمی رو میبینیم در از مسئولین خوزستان اونجا و اصلا هیچ کدوم از این دو تا اندیشه رو ما در ایشون نمیبینیم و کار رو زمین مونده. یعنی پس اگر ما یک ابرمردی در تاریخ داشتیم، در تاریخ کشورمون به نام امام خمینی، یه شخصیت منحصر به فرد بوده که تونسته معادلات سیاسی دنیا رو به هم بزنه و حالا جانشین برحقشون مقام معظم رهبری که ادامه دهنده مسیر امام خمینی هستند، ارکان دیگه هم باید در همین مسیر باشن تا ایشالله مردم این زندگی خوبی که شما میگیدین رو لمس کنن و بچشن دیگه.
اصلا ما هر جا والا به اون اندیشه عمل کردیم دنیا هم برای اون اومد.
درسته.
هر جا عمل نکردیم نه آخرت درست حسابی میمونه برای آقایان نه دنیا. ببینید ما الان یه خودروی داریم، آقا مردم شاکن از صنایع خودرو، ما نخواست برند خودروی رو ببرم.
خب
همونجاش هم یه پیکان از ایران خودرو گفتم، یه پراید از طایفا گفتم. خب حالا قرار نمیستش بخواد، اما خب مردم میگن آقا شما یه ماشین نمیتونید بسازید، اما دارید موشک میسازید. وی لحظه برخوردش، سرعت لحظه برخوردش 7-8 ماخ یعنی این موشکای ذوالفقاری که ما زدیم داعش و باش 7-8 ماخ سرعت لحظه برخوردش، یعنی 2.5 کیلومتر در ثانیه، 2.5 کیلومتر در یک ثانیه. ها دقت بفرمایید، تو یک ثانیه دو... تو 10 ثانیه 25 کیلومتر میره. خب این سرعت لحظه برخوردش اینه، نه از هم میپاشه، سیستم برقش دچار اشکال نمیشه، نقطه زن هم هست. مردم میگن با تبت تازه صنعت خودروی ما صنعت تحریمی نبود از اول انقلاب، اما صنایع نظامی از همون ابتدا تحریمی بوده.
و منطق میگه ملتی که میتونه موشک بسازه، بله همینه.
درسته. ببین این دوگانه است که یه عده میمونن چیکار میکنن، به جای که مثل یه شاگرد تنبلین، نمرشون 14ه. وقتی یه شاگرد 19 20 وجود داره سر کلاس، به جای اینکه خودشونو بکشن بالا، میان اون شاگرد 19 20 رو از رده خارج میکنن. میگن ببین کماکان من با 14 شاگرد اولم. خب بابا اینا به جای اینکه بینجوری میان مثلا تختهه میکنن صنایع نظامی ما رو.
درست. آقا ایشالله که خیره، خیلی گفتگوی خوبی بود. ایشالله این همه چیز رو بهتون بگم، ما آمادگی رو داریم که اگر شما تولید محتوا کردید در زمینه اطلاع شناخت و معرفت نسبت به اندیشه حضرت امام، رادیو تهران آمادگی داره که حتما ازش حمایت کنه و در رادیو تهران پخش بشه. خیلی مخلصم آقای رایتی پور، ایشالله بتونیم که یک زمان
دیگه. من یه نکته هم عرض بکنم، من اول صحبتام تا در واقع گفتم آقا موضوع برنامه این نبود، یه وقت صدردش نشد، من فهمیدم راجع به امریکا فقط داریم صحبت میکنیم، بعد دیدم شما راجع به امریکا صحبت کردید.
ما مخلصم،
زنده باشی،
ان شاء الله دوباره بتونیم باهاتون گفتگو کنیم. مخلصم، شب بخیر، خدا نگهدار.